ظاهر مردن، گرم شدن زمین و جان گرفتن دوباره نشانه و آیتی باشم بر اینکه ما ذهن ما و در تصور ما خلق دوباره انسان و بازگشت دوباره او و حیات و هستی دوباره او قابل درک و قابل فهم به نظر بیایم. قدرت خدا را به صورت عینی ببینیم، درک کنیم که چطور زمین مرده میتانه دوباره تبدیل به چمنزار شوه، درخت خشکیده چطور میتانه که شکوفه بزنه. و پیرامون خود نگاه کنید و ببینید شکوفه های سیب، شکوفه های شفتالو، شکوفه های بادام چقدر زیبا و چقدر عجیب تانستند که از دل سختی رشد کنند و به ما نوید بدند آینده را. همچنان که قدرت خدا، خلقت خدا و جهان پیش رو را به تصویر می کشم، برای ما و شما می تانه که بهار امید را زنده کنم. شاید بسیاری ها دچار سختی هایی باشند، دچار دشواری هایی باشند، شاید که دختران ما دچار یأس ها و بیم هایی باشند، شاید که پدران و مادران ما ترسان از آینده اولاد خود، خصوصا دختران خود باشند. اما بهار ای درس به ما میده که خداوند قدرت تغییر و تبدیل را داره و خداوند فرصت رشد، حرکت و آینده را به ما میده. بهار دلهای ما را آرام میکنه، همچنان که با خواندن قرآن دلمان آرام میشه، همچنان با دیدن بهار طبیعت و دیدن آیات الهی بر زمین دانه‌های امید در دلمان جوانه میزنه. بودن در دو بهار، بهار قرآن و بهار طبیعت را بار دیگه خدمت شما تبریک میگم.
بهار در بهار، فرصت همدلی های ما و شما در یک جمع دوستانه و صمیمی است.
قربون تو یار بیا بدیدارم، ای بهار بهار بیا بدیدارم، شد فصل قرار بیا بدیدارم، ای بهار بهار بیا بدیدارم، شد فصل قرار بیا بدیدارم.
دوستای عزیز، این اولین برنامه بهار در بهار بود. فردا هم همین ساعت همراهتان میشینیم تا باز گل بگوییم و گل بشنویم. فردا از بهار همدلی با شما گپ میزنیم. روزهایتان قبول و نوروزتان مقبول. بدرود.
برگشت گل و وقت لبخندن، باز کوچه پر از بوی اسفندن، باز صد تا سوار بیا بدیداریم، با بخشی و تار بیا بدیداریم، باز صد تا سوار بیا بدیداریم، با بخشی و تار بیا بدیداریم، ای بهار بهار بیا بدیداریم، شد فصل قرار بیا بدیداریم، ای بهار بهار بیا بدیداریم، شد فصل قرار بیا بدیداریم. بهار بیا بدیدارم، شد فصل قرار بیا بدیدارم، آی بهار بهار بیا بدیدارم، شد فصل قرار بیا بدیدارم، رودخونه میشن چشمه و بارون، پروانه میشن جمع دلدارون، آی نقش و نگار بیا بدیدارم، با سیب و انار بیا بدیدارم، آی نقش و نگار بیا بدیدارم، با سیب و انار بیا بدیدارم، ای بهار بهار بیا بدیدارم، شد فصل قرار بیا بدیدارم، ای بهار بهار بیا بدیدارم، شد فصل قرار بیا بدیدارم.
شنونده های عزیز و محترم، بهار طبیعت و بهار معنویت و یعنی بهار در بهار را خدمت شما عزیزان مجددا تبریک میگم. در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه در وادی نور را بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
به نام خداوند بنده نواز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، با مهر در کنار شما هستیم از برنامه در وادی نور از رادیو دری 3826 در ایران، 0794-717-744 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله غنی و فقیر مساوی گردند. دوستان، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند. حدیث هدایت.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما عزیزان همراه. در برنامه گذشته با برخی از انواع شرم و حیا آشنا شدیم. لطفاً در این برنامه هم با ما همراه باشید تا با انواع دیگر آن آشنا شویم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان، بعضی از شرم‌ها نابجا هستند و توجیه عقلانی ندارند و در برخی موارد به طور کلی مذموم شمرده می‌شوند. حیای مذموم آن حیایی است که ناشی از حماقت فرد می‌باشد و فرد از امری که مردم عامی آن را زشت می‌شمارند حیا می‌کند، در حالی که حقیقت عقل و شرع آن را فرمان نمی دهند. به عنوان نمونه، در بیان سخن حق نباید شرم وجود داشته باشد. یکی از علل ترک شدن منکر، حیا کردن بیجاست. البته حفظ رعایت شؤون و ادب در بیان شرط است، اما نباید مانع از ابراز سخن حق شود. امام علی علیه السلام می فرمایند هر که از بیان کلام حق حیا کند کماندیش است. چه بسا محاسبات ذهنی انسان اشتباه و همراه با وسوسه های شیطانی است و به هنگام انجام وظیفه شیطان شرم و حیا را بر انسان غالب می کند و برای فرد چنین می نماید که اگر سخنی را بگوید از عزت او می کاهد. ولی آدمی باید بداند که با گفتن حرف حق هرچند به ظاهر خار گردد، اما عزت الهی نصیب او می شود. حیای نابجا عاقلانه نیست، بلکه نشان از کماندیشی آدمی است.
سبحان الله،
احکام شریعت گاهی در مورد مسائل است که انسان از گفتن و یا سوال کردن درباره آنها شرم دارد. این نوع شرم موجب می شود که احکام خدا اجرا نگردد. در مورد مسائل علمی نیز به همین صورت است. شخص نباید از کم اطلاعی خود شرم کند و باید به دنبال فراگیری دانش برود. امام علی علیه السلام در این باره می فرمایند کسی شرم نکند از آموختن آنچه را که نمی داند. دوستان، بسیاری از افراد از گفتن کلمه نمیدانم خجالت میکشند. نکته مهم آن است که در مقام علم آموزی شرم و حیا معنا پیدا نمی کند. امام علی علیه السلام میفرمایند هنگامی که از شما چیزی میپرسند که نمیدانید، از گفتن نمیدانم شرم نکنید.
الله سبحان الله والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
همراهان عزیز، به هنگام عذرخواهی نیز نباید خجالت کشید. اگر کسی مرتکب عمل نامناسب شود باید عذرخواهی کند و از این کار احساس شرمندگی نکند. همچنین هنگام طلب حق نباید به خاطر شرم و حیا از آن بگذرد. چنانچه امام علی علیه السلام می‌فرمایند از سه کار حیا نباید کرد: خدمت به مهمان، از جا برخاستن در برابر پدر و آموزگار خیش و طلب حق گرچه اندک باشد. از موارد دیگری که نباید حیا کرد، کسب درآمد حلال است. کسی که برای آسایش بر رفاه خانواده خود به دنبال مال حلال است، هرچند شغل مناسب ندارد، نباید خجالت بکشد. امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند کسی که از طلب مال حلال حیا نکند، هزینه هایش سبک می شود و خداوند خانوادش را از نعمت بهرمند می گرداند.
إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن،
حسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان. در این لحظه دل و جان را طراوت می بخشیم به تلاوت آیات 146 تا 159 سوره شعرا با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع تنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 146 تا 159 سوره شعرا بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله الحمد لله
دوستان عزیز، نرگس جان علوی از دوستان خوب مشهدی ما سلام فرستادند و نوشتند: خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن که جان و روان را کند شادمان، سراسر همه حکم پروردگار، از او زنده راه و ره روزگار، همه حکم او را پذیرنده ایم، خدا را ز جان و ز دل بنده ایم، جهان را نماید بهشت برین، کلام خداوند جان آفرین.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا وتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفءا وشفاء، فيحسون الأرض سماء، طبتم يا أهل القرآن. يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتيل القراه وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در این لحظه جناب آقای شجاعی همکار خوب ما در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 12 سوره تحریم آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
و همچنین به مريم دختر عمران
که دامان خود را پاک نگه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم. او کلمات پروردگار و کتابهایش را تصدیق کرد و از مطیعان فرمان خدا بود.
این آیه به ویژگی‌های حضرت مریم اشاره دارد که هر کدام از آنها می‌تواند الگویی برای همه مؤمنان باشد. اولین ویژگی پاکدامنی است که برای همه انسان‌ها به ویژه زنان از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است. ویژگی دیگر مریم ایمان به خداوند و تصدیق کتب آسمانی بود که اطاعت از فرمان خدا و عبادت و بندگی پروردگار را به دنبال داشت. به خاطر همین ویژگی ها هنگامی که خداوند می‌خواست حضرت عیسی را برای رسالت و دعوت خود مبعوث کند، حضرت مریم را به عنوان مادر او انتخاب کرد، زیرا در آن زمان حضرت مریم پاکترین و با ایمانترین زن بنی اسرائیل بود. در میان زنان تنها زنی که نامش در قرآن آمده حضرت مریم است. در این کتاب بیش از 30 بار از مریم نام برده شده است. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. 1. پاک دامنی و حفظ دامن از هر گونه آلودگی جنسی از ارزش هایی است که در همه ادیان الهی مورد تاکید قرار گرفته است. پاکی و پاک دامنی زمینه را برای دریافت الطاف الهی متناسب با ظرفیت انسان فراهم می سازد. و نکته پایانی این که پاک دامنی مادر تأثیر بسزایی در روح و روان فرزند دارد و فرزندان پاک و درستکار از دامن مادران پاک دامن برمی خیزند.
شکران یا ربی، شکران مادیت قلبی، شکران و اقدر بی، شکران
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز، نوبت میرسه به صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی اورزگانی که درباره رابطه انسان و طبیعت از منظر قرآن کریم صحبت می‌کنند.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درودی خداوند بر شما شنوندگان عزیز. در نگاه قرآن کریم تحولاتی که در پیرامون ما در عالم هستی رخ می‌دهد جزء آیات و نشانه‌های الهی به شمار می‌رود. در سوره مبارکه آل عمران آیات 190 و 191 خداوند در این باره این گونه سخن گفته است با ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ترجمه آیه شریفه بدین گونه است که خداوند می فرماید، خطاب به انسان، می گوید مسلمن و بی تردید در آفرینش آسمان ها و زمین و پشت سر هم آمدن شب و روز. اختلاف شب و روز هست که این اختلاف شب و روز یک معنای گسترده ای دارد. اختلاف شب و روز به معنای پشت سر هم آمدن شب و روز هست، به معنای کوتاهی و بلندی شب و روز هم هست در اصول مختلف. و از طرف دیگر ما می دانیم که اختلاف دیگری شب و روز در این است که روز روشن است و شب تاریک است. و عالم طبیعت به هر دوی اینها نیاز دارد، چنان که انسان هم به هر دوی اینها نیاز دارد، هم به تاریکی و هم به روشنایی. و همین گونه اختلاف فصولی که بر اثر شب و روز به وجود می آید، خداوند همه این اختلاف ها را و همه این تفاوت ها و نکات بسیاری دیگری را در این آیه یاد آور می شود و بعد می فرماید که از این اختلاف شب و روز و آفرینش آسمان و زمین برای اونهایی که صاحب خردند و صاحب عقلن نشانه هایی وجود دارد. و همین درسی که انسان عاقل از اختلاف شب و روز می گیرد از جمله سبب می شود که بر معرفت او افزوده شود، بر دانش او افزوده شود و او را به انسان نزدیک بکند. بنابراین به وجود آمدن اختلاف طبیعت بر اثر چهار فصلی که اون هم نتیجه شب و روز است و نزدیکی زمین با خورشید و دوری زمین با خورشید، اینها همون گونه که کتاب های منابع درسی انسان می شود و انسان را به معارف بیشتر و بالاتر می رساند، از منظر قرآن این اختلاف ها خود می تواند درسی باشد و منبعی باشد و کتابی باشد برای آموزش و برای رهیافتن به حقیقت هستی و تقرب به ذات الهی. بدین ترتیب یک نگاه خوشبینانه ای را خداوند در قرآن کریم نسبت به این تحولات برای ما مطرح می کند. و اگر کسانی گفته شود که در این فصول نوع شادمانی و شادکامی و ارج گذاشتن به این فصول نوع نگاه انحرافی از دین است و دین نسبت به این مسائل نگاهی دوستانه و نگاهی ارزش مدارانه ندارد، گمان می رود که این نوع قضاوت قضاوت نابجایی باشد و اختلاف شب و روز و از جمله تغییر فصول جزء نشانه های و آیات الهی در فراروی انسان و منبع شناخت و منبع درسی او برای رسیدن به مقام قرب الهی است.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده برنامه باشین، parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا رحمن.
شنوندگان گرامی وقتتان بخیر باشه. انشاءالله طبق اطلاعات رسیده امروز اول فروردین یا حمل 1403 رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام خامنه ای در جمع مردم تهران سخنرانی خواهند داشت. این سخنرانی حدود ساعت 4:30 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. به محض آغاز سخنرانی ایشان برنامه های عادی رادیو دری قطع خواهد شد و با هم سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی را خواهیم شنید. اما اکنون از شما دعوت میکنم برنامه داستانهای تمثیلی را بشنوید. بعد از آن هم برنامه از چمن تا انجمن را خواهیم داشت.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان آخرین صبحانه، قسمت سوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که همایون متوجه میشه سرطان داره و مدت زیادی نمیتونه زنده بمانه. از همین خاطر از همه دوستانش فاصله میگیره و به جنگل در یک کلبه زندگی میکنه. غفور دوست نزدیک همایون خوش داره او را خوشحال بسازه. از همین خاطر بر سالگرد تولدش چند نفر خبر میکنه تا همایون اوقات خوشی را داشته باشه. یکی از کسایی که غفور دعوت میکنه سهیلا، همسر سابق همایون است. وقتی همایون با سهیلا گپ میزنه، سهیلا برش میگه که ازدواج کرده و از زندگی جدیدش راضی هم هست. منوچهر دوست دیگه همایون همراه با زن جدیدش هم به کلبه میآیند. همایون وقتی میبینه در مدتی که از همه فاصله گرفته بوده، همه خوش و خرم به زندگی خودشان ادامه میدادن و نمیدانستن او چی دردی را تحمل میکنه، کمی جگرخون میشه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
حالتان چطور است؟ بهتر شدین که ها؟
تشکر، خوب هستم.
راستش من بسیار جگرخون شدم وقتی همایون به من گفت چی اتفاق برش افتاده. زندگیست دیگه، چی میشه کرد؟ همیشه آدم غافلگیر میسازنی؟
مثل ای که این زندگی خوش داره مرا بیشتر از دیگر آدم غافلگیر بسازم.
زندگی پستی بلندی زیاده داره، اما روزای خوب بر شما مزرا میرسه بخیر.
همه زندگی من روزای تلخ و بد بودم. نمیدونم این روزای خوب کی میخوای از را برسم.
بقیده من بهتر از ذهن خودتان از افکار منفی خالی کنن و چیزای خوب فکر کنن.
وقتی بیادرم کانسر داره و دو ماه دیگه بیشتر زنده نیست، چی قسمی میتونم با چیزای خوب فکر کنم؟
خب عمر دست خداست، هیچی معلوم نیست. هماینم به امید خدا جور میشه. شما باید به فکر خودتان باشین.
منظورتون چیست؟
مانده نشدن از این همه تنهایی؟ من که با خدا مانده شدم. چرا ازدواج نمیکنن؟
ازدواج؟
بله.
چی بگویم؟ شما که میدونین من آدم سخت پسندی هستم، نمیتونم هر کسی را انتخاب کنم و بهش اعتماد کنم.
معلوم است نباید با هر کسی ازدواج کنن، با یک آدم مطمئن، یک نفر که خودتان خوب میشناسه و دوستتان داره. خب یک نفر که سالاست دوستتان داره اما هیچ وقت نتونسته به زبان بیاره.
وقتی به زبان نمیارم از چه قسمی حملش ازدواج کنم؟ چه قسمی بفهمم که اصلا کی است؟
خب گوش کنن، اگه به زبان بیاره برش جواب مثبت میتن؟
نمیدونم. خب اول باید بدونم اون نفر کی است.
خب فریده جان، گفتنش سخت است. خب
چی بگویم؟ اگه سخت است خب چیزی نگوین.
خودتان میدونن من چند سال میشه خودتان دوست دارم. حتما متوجه شدن. اگه همایون نباشه خودتان خیلی تنها میشن. اجازه بدین من پالیتان باشم. فریده جان خواهش میکنم با من ازدواج کنن، قبول کنن. بله
غفور خان، شما درست میگین. من متوجه علاقه شما شده بودم، اما خب هیچ وقت به زبان نمی آوردین.
خب بله،
حالا چی شده که اینقدر به ازدواج علاقه دارین و عجله دارین؟
خب عجلیم فریده جان از خاطر همایون است.
همایون برادر کلانم است. باید من امروی از او گپ بزنم. البته منه بهتر است که خودتان گپ بزنین. اگه جوابش مثبت باشه
خب
من گپ ندارم.
تشکر، خدای شکر.
میگم امسال چک باران خوبی بارید نه؟
ای بابا میخواستم برم بیرون با تو این گل پر میشه، حالی چطور کنم؟
عزیزم صبر کو، زمین که خوش شد بعد از او برو بیرون.
ولی من فکر میکنم که سال دیگه باران بیشتر بباره.
نه بابا خشک سالیست، سال دیگه اصلا باران نیست.
اگه سال دیگه باران باری چی؟
ما میگم خشک سالی هست.
شرط بسته میکنی؟
شرط سر چی؟
شما که سال دیگه زنده نیستین که میخواین شرط بندی کنین. دو ماه دیگه خلاص میشه، چی گپا میزنین؟
من میرم بیرون، باز پس میایم.
همیرا این دفعه چندم است که همایون از جگرخون میسازی ها؟
مگرم من چی گفتم برش؟
بس کو دیگه همیرا، بس کو. نمیبینی چی قحالش بد است؟ وقتی تو گپ میزنی چی قحالش بد میکنی؟ از مردنش گپ میزنی؟ تو فکر میکنی خودش نمیدانه به زودی میمیره؟
قمر آزار نته منو چه، و خدا بر میگردم. حیف همه جا گل پر شده، وگرنه همیاری بر میگشتم.
رقم اشتوکار رفتار میکنی، کلان شده که قضیه مرگ است، میفهمی مرگ؟ اصلا خوب نیست مرگ برش خندی بگیری.
مگه چیزی نگفتم؟ بس کو دیگه.
چی تو چیزی نگفتی؟ ما آمدیم ده اینجا که همایون چند روزی خوش باشه، نیامدیم که دقیقه به دقیقه خون جگرش کنیم.
اوف چوب میشی یعنی؟ اصلا گناهی من است که همراهی تو ازدواج کردم. من نمیدانم که چرا همراهی تو عروسی کردم. خدا مرا زد، چی یک اشتباهی کردم، مرا دیو زد. آدم مگه کم بود؟
آستادر آستادر چی گپ است؟ میخوای که کلگ صدای ما رو
بشنون؟ بشنون، من جوانی خود حرام کردم، باز تو گپ میزنی؟ نمیشرمی؟
گوش کو همیرا، تو به خاطر پیسه با من ازدواج کردی. فکر میکنی من نمیفهمم؟
تو هم به خاطر مقبولی و جوانیم با ما ازدواج کردی. دفعه آخرت باشه که به ما توهین میکنی، وگرنه نه پیسه ایت میخوایم نه خودت.
گوش کو میرا، گوش کو، تو باید یاد بگیری که چه قسمی گپ بزنی.
حتما تو میخوایی گپ زدن به ما یاد بدی.
خواهش میکنم، خواهش میکنم جنگ نکنین.
میبخشی همایون جان، خودت ما خفه ساختیم. جنگ زن و شوی است دیگه، طبیعی است.
طبیعی است.
اینه به خیر، باورم نمیشه. یعنی اگه با چشمای خودم نمیدیدم باور نمیکنم. سگرت در میتی؟ تو سگرت میکشی؟
یک زمان نمیکشیدم.
خب بله،
فکر میکردم برای سلامتی ضرر داره تو گپا. ولی خب برای من چی فرق میکنم؟ وقتی اعصابم خراب میشه با سگرت پناه میبرم.
چی بگویم؟ خب بازم نکشی بهتر است. خب راستی گوش که همایون، میخواستم یک گپ برات بگویم.
چه گپی؟
گپ گمش که پروا نداره، گپ مهمی نبود، از خیرش گذشتم. ای نمیخوای بگویم؟
چرا گپت نمیزنی؟ بگو دیگه، خودت که حال روز مرا میفهمی. یک وقت میبینی پسان پشیمان شدی که چرا گپت نزدی. گپت بزن دیگه.
نه خب حال روز خودت هم میبینم، میفهم چی حال داری. خب اعصابت خراب است، بهتره گپ خدا نزنم.
حال روز من از این بهتر نمیشه. گپت بزن، بگو میشنوم.
از راستی میگی؟
گفتم دیگه گپت بزن.
خب راستش من خیلی وقت پیش میخواستم یه گپ برات بزنم، اما خب شرایط قسم نبود که بتانیم در موردش بحث کنیم و گپای خود بزنیم. خب
غفور جان، گپ چی است؟ اصل گپ بزن. چرا گپ داری تسوچ و بلالا نمیزنی؟ مقدمه چیه برای چی است؟ گپتو بزن دیگه.
گپ دلم خب راستش همایون، من میخواستم به خودت بگویم اگه از نظر تو اشکال نداشته باشه، فرق نمی کنم، من میخواستم از فریده جان خواستگاری کنم.
تو چی گفتی؟
خب بله دیگه، البته هرچی تو بگوی و نظر تو شرط است. خب
خودت با یه گپت مرا گنگس کردی، یعنی نمیدونم چی بگویم، یعنی چی باید بگویم حالا؟
میدونم حالا وقت خوبی نیست، اما خب گفتی گپ دلت بزن دیگه، نگفتی؟ خب من برات گفتم دیگه، یعنی تو اصرار کردی، اینه من از اول منصرف شده بودم، ولی تو گفتی که گپت بزن، خب من گفتم.
حال روز مرا ندیدی؟
خب میبینم بله.
من چی میگم؟ دنبورم چی میگه؟
از دستم خفه شدی؟ همایم؟
گمش کن، مهم نیست، مهم نیست.
همایون کجا میری؟ جواب مرا ندادی. همایون رفت، یعنی چی؟
نفهمیدی کجا رفت؟
از اون طرف رفت، پشتشام دویدم، اما خب لابلای درخت ها گم شد. مچم کجا رفت؟
سرد است، میترسم که خنک بخورم.
برای او چه فرق میکنه دیگه، بدتر از خنک خوردن سرش آمده.
نمیخوای چیزی بزنت بگوی منو چه؟
نمیفهمم به خدا چی بگویم.
یعنی چی؟
بس که دیگه.
یعنی چی؟ مگرم دروغ میگم؟ نمیدونم چرا کلتان از حقیقت فرار میکنین، قسمی وانمود میکنین تو بگویی که همایون خان هیچ ناجور نیست، نمیخوای بمره.
بس که دیگه، چقدر گپ میزنی تو؟ تو فکر میکنی خود ما عقل ما نمیرسه که چه قسمی امروش رفتار کنیم؟ آخه او خودش میفهمه که سرطان داره، لازم نیست که یک بند تو یادآوری کنی. چرا یادآوری میکنی؟
منم میتونم رقم شما روی حقیقت پد کنم، همین هستم که میبینی.
همیرا
بس هست دیگه، بیچاره بیادرم حق داره دیگه، با خودش میگه که من در حال مردن هستم، با مرگ دست و پنجه نرم میکنم و خوارم به فکر آرسی کردن است.
بله
البته، خب یک گپ همایون باید واقع بین باشه. خب
زندگی نمیست دیگه، چی توقعی داره؟ چون میخوای بومره دیگر حق ندارن ازدواج کنن، حق ندارن زندگی کنن.
میفهمی؟ وقتی که شنید ما ازدواج کردیم خیلی خفه شد، خیلی ناراحت شد.
ولی برعکس، وقتی من برش گفتم ازدواج کردیم خوشحال شد.
تو همیشه در حال ازدواج کردن هستی منوچهر.
چی؟
دیگه عادی شدم.
چی گفته؟ منوچهر؟ تو قبل از من زن داشتی؟
نگفتم.
تو که به من گفته بودی تنها زندگی میکنی.
تنها؟ چی چیزا؟
تنها؟
اینا چی میگه؟
شما چی میگین؟ سهیلا خانم، این گپا چی هست؟ ولی میخواین زندگی من رو خراب بسازین؟ این گپا رو پیش زنیم چرا میزنین؟ بخزین برین از پشت همایون، هوا تاریک شده، معلوم نیست کجا رفته کجا نرفته، بخزین برین دیگه.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
بارش رحمت الهی باریدن گرفته، لحظه ها لحظه های اجابت است. لحظه های ادعونی استجب لکم، لحظه هایی که نوای ربنا ربنا در آسمان اجابت بلند شده. و مؤذن فرا می خواندمان به سوی نور. سوی روشنی، به سوی ضیافت الهی.
از چمن
تا
انجمن،
این نتایج زحمت های مارم دیدیم چه یک رنگ مقبول گرفتن.
13 ساعت تیر شده فکر کنم.
بله 13 ساعت از 12 بجه شب اومدیم دیگه.
بسیار خوش هستم که با شما دور هم جمع شدیم.
اینجا ز خوشی مرغ هوا می رقصد، دیوار جدا در جدا می رقصد.
در افغانستان نام بهار با میله یا همان تفریحات دست جمعی گره خورده.
در فصل بهار میله می کرده، گل بر سر یار دست می کرده. در فصل بهار میله می کرده، گل بر سر یار دست می کرده. با رفیقا میله می کرده، گل بر سر یار دست می کرده. گل بر سر یار دست می کرده.
افغانستان یکی از سنت‌های فرهنگی اجتماعی استقبال از بهار میله سمنک پزان هست که به آن میله سمنک میگن.
میله سمنک وقتی که آمد آمده بهار میشه، مردم افغانستان بیشترینش ای رسم رواج که در کلتور و فرهنگ مردم افغانستان است، ای سمنک پزی. البته نه تنها مردم افغانستان، چند کشور همسایه ما که ایران است، تاجکستان است، قرغزستان است و ترکمنستان است، اینا هم همچو امی میله سمنک میگیرن در فصل بهار. ما امی میله را بار بار هر سال تکرار میکنم مردم افغانستان.
سال نو برتان مبارک میگم. تاریخچه سمنک از بسیار قدیم است و در زمانی که یادم است این اصل سمنک به دست طبقه اوناس است و در تمام کابل ما شما مروج است. همین شبه که سمنک میشه خانه ها داریت و دول است و دنبک سمنک خواندن است. این سمنک از آثار قدیمی ما شما.
سنتی اجتماعی که امروز متاسفانه تا حدودی کمرنگ شده، زنان و دختران جوان از چند روز قبل دانه های گندم را چر می کنند تا جوانه بزنند و یک قسمی به استقبال بهار میرن. این مراسم که به شدت با آیین های مذهبی گره خورده کاملا مقدس پنداشته می شود و نزد مردم عام ارزش و اهمیت معنوی بالایی دارد و خیلی آن را نذر اولین روز سال نو می دارند. صاحب نذر سمنک فامیل، اقوام و همسایه ها و دوستان را به محفل و میله سمنک دعوت می کند. اونا در شب نوروز گرد هم می آیند و شیره جوانه های گندم را در دیگ ریخته و تا صبح به پختنش مشغول میشن. این مراسم بیشتر از سر شب تا صبح فردا طول میکشه و سمنک پزان هین پختن و هم زدن یا کفچه زدن سمنک زمزمه میکنن: سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. بله، سمنک چون بسیار زودتر میگیره و زیرش ممکن است بگیره و بسوزه، باید تا صبح به صورت مدام به صورت نوبتی کفچه زده شود.
شور میتیم که دیگه زیر نگیره و کفچه زدن تقریبا 4.5 ساعت از استاله است.
هنوز کجاست؟ 13 تا 15 ساعت میگیره تا که بخیر پخته شود.
دختران و زنان که دوره هم جمع میشن در کنار پختن سمنک به یک سری از فرهنگ و آداب اجتماعیشان هم توجه میکنن، مثل بازی های مختلف، حنا یا خینه کردن و فال گرفتن. و بیشتر فال گرفتن دختران جوان هم با بریدن یک دسته از سبزه هاست.
در کل چون شب شادی است، دخترها حنا میکنن و رقص و بازی است، بازی های